بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در کلام مرحوم محقق خراسانی درباره استحاله استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا چند احتمال جریان داره. یک احتمال این بود که ایشون روی مسئله ماهیت استعمال تکیه کنند و ماهیت استعمال رو عبارت از فناء لفظ در معنا و از دست دادن وجود خودش رو در برابر معنا باشه، که این رو دیروز عرض کردیم با مناقشه‌ای که دو مناقشه‌ای که به ذهن می‌رسید. احتمال دوم که این احتمال اقرب به کلام مرحومای آخونده و به احتمال قوی روی این احتمال ایشون تکیه کرده اند و اون این است که ایشون می‌فرماید که معنا در باب استعمال لحاظ استقلالی به او تعلق می‌گیرد و اگر معنا متعدد شد دو لحاظ استقلالی به معنا متعلق می شود. و اصولا در تحریر محل نزاع ما مسئله رو به همین صورت فرض کردیم که هر معنا استقلال داشته باشد و به تعبیر بزرگان کأنه لم یستعمل لفظ الا فیه، مثل اینکه تنها در خود این استعمال شده، اینجوری باید استقلال داشته باشه. پس به لحاظ تعدد معنا دو لحاظ استقلالی به معنا تعلق میگیره. لحاظ متعلق به لفظ عبارت از لحاظ تبعی خواهد بود، مقصود و ملحوظ بالاصاله معناست و لفظ به تبع معنا متعلق لحاظ واقع می شود. پس در حقیقت دو لحاظ استقلالی به معنا و دو لحاظ تبعی به لفظ. درباره معنا دو لحاظ استقلالی هیچ گونه مانعی نداره، برای اینکه معنا متعدده، معنا متکثره و به لحاظ تکثر و تعدد معنا هیچ مانعی ندارد که دو لحاظ استقلالی به دو معنای متعدد تعلق بگیره. اما وقتی که مسئله لحاظ تبعی رو در رابطه با لفظ مطرح می کنیم، می بینیم لفظ واحده. اینجا دیگه پای تعدد در کار نیست، اینجا دیگه تعدد مطرح نیست. اون وقت نتیجه این می شود که دو لحاظ طبعی به یک شیء تعلق بگیرد، به یک لفظ تعلق بگیره، و ایشون روی همین میخواد تکیه بکند. چون مسئله لحاظ طبعی در کلام ایشون مکرر ذکر شده، روی این معنا تکیه کرده ایشون. و در آخرم وقتی که میفرماید الا ان یکون الله از احول العینین، این هم تقریبا نزدیک به همین معناست، یعنی ملاحظه کننده و لحاظ کننده اگر کسی باشد که لفظ را دوتا ببینه، لفظ واحد به نظر او تعدد داشته باشه، خب اینجا تعدد لحاظ طبعی در رابطه با لفظ متصوره. اما اگر لاحظ یک واقع بین باشه، لاحظ کسی باشد که لفظ را به وحدت نگاه بکنه، به واقعیت الواحده ملاحظه بکنه، این چطور میتواند یک شیء دو لحاظ طبعی به او تعلق بگیره؟ پس روی این معنا مرحوم آیا خون میخواد تکیه کنه، روی این احتمال، نه روی مسئله ماهیت استعمال و فناء لفظ در معنا به اون کیفیتی که دیروز ما عرض کردیم. و عرض کردیم این احتمال به عبارت مرحومای آخون اقرب از اون احتمال دیروزه، یعنی در حقیقت به احتمال قوی مرحومای آخون همین مطلب رو میخوان ذکر بکنن. حالا اگر مرادشون این باشه، ما در عرض می شود مناقشه به کلام ایشون مسئله رو اینطور بررسی می کنیم. می گیم که شما این لفظ و معنا را یک وقت در رابطه با متکلم و مستعمل ملاحظه می کنید، یک وقت لفظ و معنا رو در رابطه با مخاطب و مستمع می سنجید. اینا با هم فرق می کنه. درسته که یک استعمال بیشتر نیست، ولی همین استعمال در رابطه با مستعمل یک خصوصیاتی درش هست، در رابطه با مستمع و مخاطب لعل عکس اون خصوصیت وجود داشته باشه. چطور؟ توضیحش این است که ما وقتی به خودمون مراجعه می کنیم، یک مولایی، یک کسی که یصلح لان یکون مثلا آمرن، صالح برای این است که امر ازش صادر بشه، دستور ازش صادر بشه. حالا میخواد یک دستوری صادر بکنه، ولو یک دستور مختصر به نام جئنی بالماء، برو برا من آب بیار. خب این جئنی بالماء در مرحله قبل الاستعمال مطلب از نظر آمر و مولای دستور دهنده به چه کیفیته؟ به کیفیتی است که مولا اولا معنا را ملاحظه میکنه. طرف توجه لحاظ مولا قبل الاستعمال معناست، بعد میخواد این معنا رو در اختیار مخاطب بگذاره، در اختیار مأمور و عبد بگذاره. میاد متوسل به لفظ میشه، میاد دستور جنی بالماء رو صادر میکنه. پس اگر از نظر مستعمل بخواهیم بررسی کنیم، درست حق با شما مرحوم آقای آخونده، اما تا این مرحله که لحاظ متعلق به معنا لحاظ استقلالی و اصلی و لحاظ متعلق به لفظ لحاظ طبعیه، تا این مرحله شما قبول داریم. اما اینکه شما به دنبال این حرف رو میزنید که اگر معنا تعدد پیدا کرد، اگر دو معنا ملحوظ بالاستقلال شد، اینجا لازمه که دو لحاظ طبعی به لفظ تعلق بگیره. این لزوم از کجا آمده؟ این ضرورت از کجا آمده؟ مثلا این مخبر فکر میکنه که در مقام اخبار دو معنای مشترک لفظی رو در استعمال واحد میخواد اخبار کنه، و همونطور که دیروز عرض کردم به جای رأیت و اینن و اینن میخواد یه دونه رأیت و اینن رو بگه، و همون دو معنایی رو که در رأیت و اینن و اینن میتواند مقصود باشه، همون دو معنا رو با یک کلمه این میخواد تفهیم به مخاطب بکنه. خب یه معنای این رو در نظر میگیره، لحاظ استقلالی و اصلی به این معنا متعلق، یه معنای دیگرم در نظر میگیره، اونم لحاظ اصلی و استقلالی به او متعلق. اما حالا که میاد سراغ لفظ، با توجه به اینکه با یک لفظ میخواد دو معنا رو افهام بکند به مخاطب و تفهیم بکنه، چه ضرورتی اقتضا کرده که در این صورت باید دو لحاظ طبعی به معنا تعلق بگیره؟ چی باعث این معنا شده؟ چه ضرورتی این مسئله رو به وجود آورده؟ نه، دو تا معنا رو لحاظ می کند به لحاظین، بعد لفظ که می رسه که عبارت از یک کلمه اینه، یلحظها طبعاً به لحاظ واحد. این کجا رو خراب میکنه؟ آیا دلیلی بر این معنا قائم شده که حالا بعدن هم ما توضیح میدیم که اگر معنا متعدد شد حتما باید لفظ هم از نظر لحاظ تعدد داشته باشه، یا همونطوری که بعدن در احتمال سوم ما انشاءالله توضیح میدیم، اصلا مسئله تعدد لحاظ یک مبنای دیگری داره در رابطه با لفظ. این کاری به تعدد معنا و وحدت معنا نداره. پس این که مرحوم آیاخون بفرمایند که اللفظ ملحوظ طبعا قبول داریم، اما اذا کان المعنا متعددا و ملحوظا باللحاظ الاستقلالی یلزم ان یکون اللفظ ملحوظا متعددا باللحاظ طبعی، این از کجا آمده؟ چه ضرورتی این معنا رو اقتضا میکنه و چه دلیلی بر این ملازمه شما می توانید داشته باشید؟ لنا ان نقول که دو تا معنا رو ملاحظه می کنه و با یک کلمه عین این دو تا معنا رو تفهیم می کند. یک لفظ عین رو به لحاظ طبعی لحاظ کرده، دو تا معنا هم به لحاظ استقلالی ملاحظه شدند. آیا اگر ملحوظ به لحاظ استقلالی تعدد پیدا کرد باید ملحوظ به لحاظ طبعی هم تعدد پیدا بکنه؟ این باید از کجا آمده؟ این باید چه منشأی میتواند داشته باشد؟ ما میگیم نه، هیچ ضرورتی نداره. و شاید وجدانن هم وقتی که ما بخوایم یک همچه استعمالی بکنیم این معنا رو ملاحظه میکنیم، معنا متعدد، لحاظ معنا متعدد، اما لحاظ طبعی لفظ هم باید تعدد داشته باشد. این باید برای ما ثابت نشده، این باید برای ما روشن نشده، بلکه ما وجدانن شاید دلیل بر خلافش داشته باشیم. بله خب چی افتاده؟ اولا که ما رو مفهوم تبعیت که تکیه نمی کنیم. ثانیا تبعیت معناش چیه؟ اگر یک چیزی تابع دو چیز شد اشکال داره. لازمه تابعیت این است که اذا کان المطبوع متعددن یلزم ان یکون تابع او ایزن متعددا. نخه، یه چیز تابع دو چیزه. مسیرشان یعنی چه؟ معنایی که ما در مشترک لفظی میگیم البته دو معنای متخالف با همه. ما قدر جامعه هم نمیخواییم درست بکنیم. البته در مشترکات لفظی یه الفاظی هم داریم که عرض کردم اون روز شاید 10 لفظ داشته باشیم که دارای معنای متضاد هم هست، اما نوع مشترکات لفظیه تضاد بین معانیشون تحقق نداره. در این جهتی که ما عرض میکنیم هیچ فرقی نمی کند، این جاریه و باکیه با کلمه قرعی که لهو معنیان متضادان که یکی عبارت از طهره و یکی عبارت از حیزه، در این جهت هیچ فرقی نداره. شما یک لحاظ استقلالی به طهر متعلق شده، یک لحاظ استقلالی هم به حیض متعلق شده. اشتباه نشه که اگر دوتا معنا رو اراده کرد لازمش این است که این اجتماع ضدین تحقق پیدا کرده باشه. نه، دوتا معنا رو اراده کرده، نه اینکه این دوتا معنا مجتمع در وجود شدن تا شما بگید اجتماع ضدین نشاید. خب حالا این دوتا معنا، یکیش عبارت از طهره، یکیش عبارت از حیض، بینشون هم تضاد تحقق داره. دو لحاظ استقلالی به این معنا، بدین دو معنا متعلق، لفظم لحاظش تابع معنا. اما کی گفته که لفظ باید دو تا لحاظ داشته باشه؟ این اونجایی که یه معنا وجود داره شما میبینید لفظم لحاظ طبعی داره، خب اون چاره ای نداره. اگر یه معنا اراده شده باشه یه لحاظ طبعی هم به لفظ متعلقه. اما اونجایی که دو تا معنا، اونم به این کیفیت که نه تقدم داره نه تأخر داره، طولیت مطرح نیست، هر دو فی صف واحد بدون هیچ گونه تقدم و تأخری، اینجا چه ضرورتی داره که دو لحاظ طبعی به لفظ تعلق بگیره؟ نه، میاد سراغ معنا، میبینه دوتاست، دوتا دوتا لحاظ میخواد. میاد سراغ لفظ، میبینه یکیه یکیه لحاظ میخواد، تمام شد رفت، هیچ تالی فاسدی نداره و برهانی هم برخلافش قائم نشده. بابا جون شما به مسئله وضعش چه کار دارید؟ ما بحثمون در اشتراک لفظی همش اونجایی نیست که دو وضع داشته باشه، یعنی دو وضع تعیینی. گاهی گفتیم به وضع تعیینی پیدا میشه. بحث ما در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای بحث کلیه، تمام مشترک ها، چه مشترک هایی که با تعدد وضع مشترک شده باشند و چه مشترک هایی که یکیش مربوط به واضع باشه یکیش هم مربوط به کثرت استعمال. و علاوه مسئله تعدد وضع به مسئله تعدد لحاظ در حال استعمال چه ارتباطی داره؟ در وضع اگر بخوای حساب بکنی، وضع همونطوری که عرض کردیم هم لحاظ معنا استقلال داره هم لحاظ لفظ استقلال داره. در باب وضع واضع این خصوصیته، کسی که نامگذاری میکنه هم معنا رو مستقلن ملاحظه میکنه و هم لفظ را مستقلن ملاحظه میکنه، لذا برای خاطر این لفظ گاهی صد بار تفعل به قرآن میزنه که چه نامی برای این مولود خودش انتخاب بکنه. اما در مقام استعمال لحاظ متعلق به لفظ یک لحاظ طبعیه، ما هم عرض کردیم قبول داریم، اما اینکه اگر ملحوظ به لحاظ استقلالی متعدد شد حتما باید ملحوظ به لحاظ طبعی هم تعدد داشته باشه، از کجا؟ چه دلیلی بر این معنا دلالت کرده؟ کدام برهان؟ مرحوم آقای آخون داره برهان اقامه میکنه. کدام برهانی اقتضای یک همچه معنایی رو میکنه؟ این در صورتی که ما مسئله رو از نظر متکلم و از نظر مستعمل بررسی بکنیم. اما اگر مسئله رو در رابطه با مخاطب و مستمع بررسی بکنیم، مخاطب به یه معنا در نقطه مقابل عرض می شود مستعمل واقع شده. چرا؟ برای اینکه مستعمل اول معنای جعنی بالماء رو لحاظ می کند مستقلن، بعد طبعاً جعنی بالماء و لفظ در رابطه با مستعمل عنوان ملحوظه به لحاظ طبعی داره. اما در باب مخاطب، مخاطب که علم غیب نداره، مخاطب از راه لفظ معنا به ذهنش انتقال پیدا میکنه، از کانال لفظ به مقصود مولا پی میبره. اگر لفظ نبود از کجا مخاطب به مقصود متکلم و آمر پی میبرد؟ لذا ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که مخاطب لحاظی که میکند در رابطه با لفظ، لحاظش لحاظ استقلالیه، برای اینکه این اول لفظ در مقابل او تجسم پیدا میکنه و هر چه میخواد ذهنش درک بکنه از دریچه لفظه، از کانال لفظه. اما مستعمل عکس این معنا بود، مستعمل مطلب رو تو ذهن خودش ساخته، پرداخته، پخته، بعد میخواد این مطلب رو در اختیار مخاطب بگذاره، میاد لفظ رو به عنوان یک کانال و به عنوان یک ابزار این رو آلت قرار میده برای تفهیم مقصد خودش. اما در مخاطب عکس مطلب، مخاطب چشمش به دهان مستعمله، هی دونه دونه الفاظ در برابرش تجسم پیدا میکنه و از راه الفاظ معانی در ذهن مخاطب تحقق پیدا میکند و انتقال ذهن مخاطب به معنا محقق میشه. لذا همینجا در این رابطه که البته بعیدم هست این جهت مقصود نظر مرحوم محقق خراسانی باشه، لکن برای تکمیل احتمال عرض می کنیم که اگر نظر شما روی مخاطبه، اصلا مخاطب لحاظ طبعی نداره نسبت به لفظ، بلکه لحاظ استقلالی دارد به لفظ، و همینجا هم مطلب هیچ مانعی نداره. یک لحاظ استقلالی مخاطب نسبت به لفظ پیدا میکنه و البته با کمک قرینه، چون اگر گفت رأیت عیناً، او که علم غیب نداره که متکلم دوتا معنا رو اراده کرده، با کمک قرینه که مخاطب میفهمد این کلمه عین در دو معنا استعمال شده، دوتا لحاظ طبعی نسبت به معنا پیدا میکنه. اینجا معنا از نظر مخاطب ملحوظ به لحاظ طبعی میشه و چون معنا تعدد داره، دو لحاظ طبعی به معنا متعلق میشه، یک لحاظ استقلالی هم به لفظ، و هیچ مانعی نداره عکس اون صورت میشه. اونجا یک لحاظ طبعی به لفظ و دو لحاظ استقلالی به معنا، اینجا یک لحاظ استقلالی در رابطه با لفظ و دو لحاظ طبعی در رابطه با معنا. و هیچ گونه امتناع و استحاله ای در این رابطه مشاهده نمی شود. احتمال سوم در کلام مرحوم آقای آخوند یه قدری نزدیک به همین احتمال دومه، اما با این خصوصیت که بعضیا نقل شده که در کلام آقای آخوند روی این احتمال تکیه کردند که ولو این که در کلام ایشون در رابطه با لفظ هی کلمه لحاظ تبعی گفته میشه، اما ایشون روی تبعیت لحاظ اصلا تکیه نداره، کاری به تبعیت لحاظ نداره. اونی که نقطه اصلی و نقطه اساسی کلام ایشونه با حذف تبعیت و استقلالیت عبارت از این معناست که ایشون میگن اگر معنا دو تا لحاظ داشت لفظم باید دو لحاظ داشته باشه، اصلا کلمه تبع و استقلالم بره کنار، کاری به تبع و استقلال نداریم. اذا کان المعنا درش تعدد لحاظ باشه در لفظم باید تعدد لحاظ باشه. اون وقت این در حقیقت برمیگرده به بیان معیار، یعنی مرحوم آقای آخوند میخواد بگه معیار تعدد لحاظ در باب لفظ تعدد معناست. باید یه همچه حرفی بزنه، میگه حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ الان ما برای شما عرض میکنیم. اگر شما دیروز گفتید رأیتو عیناً و اراده کردید عین باکیه را، امروزم گفتید رأیتو عیناً و همون عین باکیه رو اراده کردید، اینجا معنا متعدده یا نه؟ بلا اشکال معنا متعدد نیست. دیروز مقصود من از عین باکیه بود، امروزم مقصود من از این رأیت و عیناً عین باکیه است. خب اگر معنا متعدد نیست، ما از شما میپرسیم اینجا تعدد لحاظ هست یا نیست؟ میپرسیم آیا کسی که دیروز استعمال کرده رأیت و عیناً را و کسی که امروز استعمال کرده رأیت و عیناً را، آیا راجع به کلمه عین به لحاظ دیروز و امروز دو تا لحاظ نداشته، یه لحاظ در کار بوده یا دو تا لحاظ در کار بوده؟ چاره ای ندارید بگید دو تا لحاظه. خب میگیم چطور شما اینجا دو تا لحاظ رو میگید با اینکه معنا یکیه؟ عینی که دیروز به عنوان معنای او مطرح بود مقصود عین باکیه بود، حالا همون عین باکیه مقصوده. مثل این آدمایی که عرض می شود که وقتی که هی مستمعشون عوض میشه یه واقعیت رو نقل میکنه. خب آدم گاهی یه مطلبی داره برای عده از دوستانش نقل میکنه، بعد اینا که رفتن یه عده دیگه اومدن عین همون مطلب رو نقل میکنه. آیا حالایی که در مرحله ثانی عین همون مطلب اول رو نقل میکنه راجع به لفظی که استعمال کرده، آیا اینجا تعدد لحاظ داره یا نداره؟ اگر شما بگید نداره، میگیم بسم الله برای ما بگو که اون اولیش درش لحاظ نبوده یا دومی نبوده. چاره ای ندارید بگید تعدد لحاظ در کاره. خب اگر تعدد لحاظ در کاره، معنا که واحده، چطور در معنای واحد شما پای تعدد لحاظ رو پیش میکشید؟ یه واقعیت رو داره نقل میکنه. اول برای یه سری از رفقاش، اینا که رفتن و مستمع عوض شد، همون واقعیت به عین همون الفاظ برای سری دویم نقل شد. یه واقعیته، یه معنا بیشتر نیست. خب اگر بگی تعدد لحاظ نیست، این مخالف با بداهته. اگر بگید هست، میگه معنا که واحده، شما تعدد لحاظ رو در رابطه با لفظ تابع تعدد و وحدت معنا میدانستید. میگفتید که اگر معنا واحد، لحاظ هم واحد، اگر معنا متعدد، لحاظ هم متعدد. پس باید بیایید مطلب رو، معیار رو عوض بکنید. معیار رو چی قرار بدید؟ او اینه، بگیم تعدد لحاظ در رابطه با لفظ معیارش تعدد استعماله، نه تعدد معنا. استعمال یکیه یا دوتا؟ اگر استعمال دوتا بود، مثل این مثالی که عرض کردیم، در رابطه با لفظ تعدد لحاظ میخواد، ولو اینکه معنا واحده. اما اگر استعمال یکی بود، مثل استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، کی گفته که لفظ تعدد لحاظ میخواد؟ ملاک در تعدد لحاظ لفظ کثرت و تعدد استعماله. اگر 100 بارم یک لفظ رو در یک معنا استعمال بکنید، اما استعمالات متعدد باشه، 100 بار لحاظ لازم داره، با اینکه یه معنام بیشتر نیست. اما اگر دو تا معنا یا بیشتر را به استعمال واحد شما اراده کردید، و بحث ما هم در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا همینه، اگر کسی از شما بپرسه که در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، معنا متعدد بلا اشکال، لفظ واحد بلا اشکال، استعمال آیا واحد یا متعدد؟ باید بگید استعمال واحده، دو تا استعمال نیست، دو تا مستعمل و فیه. دو تا مستعمل و فی معناش دو تا استعمال نیست، معناش تعدد استعمال نیست. خب اذا کان الاستعمال واحدن، یک لحاظ در رابطه با معنا بیشتر لازم نیست، در رابطه با لفظ، ولو اینکه معنا متعدد باشه. پس اون چه که به عنوان جواب از این احتمال سوم مطرحه این است که ما بررسی معیار تعدد لحاظ را در رابطه با لفظ بسنجیم. آیا معیار لزوم تعدد لحاظ در رابطه با لفظ نفس و تعدد المعنا و وحدت المعناست؟ اذا کان المعنا واحدا، اللحاظ واحد. اذا کان المعنا متعددن، اللحاظ متعددا. این همون تالی فاسد داره که گفتیم اگر 100 بار برای 100 نفر یک قصه ای رو نقل بکنه، حتما 100 تا لحاظ لازم داره، با اینکه معنا واحده، هیچ تغییر و تبدیلی در معنا به وجود نیامده. پس باید ملاک و معیار تعدد لحاظ را در رابطه با لفظ معنا قرار ندیم. ملاک استعماله، اذا کان الاستعمال واحدن، اینجا یه لحاظ بیشتر نمیخواد ولو مستعمل و فی متعدد باشه. و اذا کان الاستعمال متکسرن، تعدد لحاظ لازمه ولو اینکه مستعمل و فی در تمام استعمالات یک دونه معنا بیشتر نباشه. فبن نتیجه این راهی رو که مرحوم محقق خراسانی به عنوان استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا پیمودن، این راه ناتمامه. لکن یک راه دیگری مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ذکر کردن که اون راه ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم او تمام هست یا نه.